أحسن الوضوء على الجماعة وأفضله في هذه الصلاة وفي كل الصلاة وليا محافظا مقائدا مناصرا مدليلا بأينه حتى تسكنه أرزكته وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از یاران یا برای مبلک سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مبلک کنید
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
در خدمت کتاب شریف کافی در باب نهی عن الجسم والصورة در کتاب توحید هستیم. اولین روایتی که در این باب شریف از امام صادق علیه السلام نقل است که اغلب روایات این باب ناظر به کلماتی است که از هشام بن حکم و هشام بن سالم رسیده، لذا عنوان باب هم بر این اساس نامگذاری شده که نهی عن الجسم و صوره، چون صورت رو از هشام بن سالم و جسم رو از هشام بن حکم نقل کردن در بعضی روایات و سوالاتی که از امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام شده دائر مدار روایاتی بوده که از هشام بن سالم و هشام بن حکم نقل شده بوده، لذا جوابهای حضرات ناظر به این دو شخص است و سوالات هم از این دو شخص است. از ابتدای این رو روشن بکنیم که هشام بن سالم و هشام بن حکم به نظر اکثر بزرگان اهل حدیث از اجلای به سراشیه هستن، به خصوص تو سرگذشت این دو بزرگوار که تفحص بکنیم از ابتدایی که اینها وارد شدن در جرگه شیعیان جزء بزرگان شیعه بودن. هشام بن حکم کسی بود که خودش قبل از اینکه باید در دوران جوانی وارد شد بر خلاص امام صادق علیه السلام و قبلش مذهبش نقل که میکنن سریع نامده، اما وقتی که وارد شد و از حضرت اجازه بده و به خدمت حضرت رسید، به چند باری که خدمت حضرت رسید کاملا منقلب شد و تابع حضرت شد، به طوری که حضرت در بعضی از مناظراتی که در مباحث امامت و توحید بود ارجاع به هشام بن حکم میداد. حتی دارد که هشام بن حکم یه روز حضرت ازش میپرسه اون جریانی که اگر اشتباه نکنم تو بصره برای اتفاق افتاد چی بود، هشام میگه که من خجالت میکشم جلوی شما بخوام بیان بکنم که اونجا چی بود. میگه نه، وقتی ما امر میکنیم اطاعت کنید، اونجا اطاعت میکنه و چشم میگه و جریان رو نقل میکنه. بعد نقل میکنه که اونجا کسی بود که از منکرین امامت حضرات و از متکلمینی که در انکار حضرات سخنرانی میکرد و جلسات درس داشت و اینها مفصل که این میگه من مسافرت کردم اونجا، رفتم به جلسه درسش و قریب شرکت کردم و نشستم در انتهای درس و بعد اذن سوال گرفتم از اون مدرس و بعد وقتی اذن سوال گرفتم چند تا سوال کردم، من مسخره کردم و گفتم که خلاصه شما چشم برای چه کاریه، مثلا گوش برای چه کاریه، گفت این سوالات مسخره تو برو، من سوالم اینجوریه که این سوالات رو کرد دیگه معروف شه بیدید که چشم برای چه کاری و برای دیدن آیا خطا می کند، امکان خطا دارد، چه گوش برای چیه، مفصل روایت. بعد میگه خب قلب برای چی خلق کردش، قلب برای چی خلق کردش، میگه قلب خلق کرد. خلاصه مدرس جواب میده برای اینکه اینها رو از خطا حفظ بکنن، اینها در حفظ از خطا این قلب که میگه میگه اون حقیقتی که مسیطره برای این بباس دیگه، قلب حاکمیت دارد که اینها اگر خطا خواستن بکنن جلوی خطای اونها رو بگیرن. بعد اونجا بعد از اینکه شما مقدمات خوب یکی چیده بود، بعد میگه تو قائل شدی به این که در حواس ظاهری ما که امکان خطا هست و اینها هر کدام برای جهتی خلق شدن ولی امکان خطا توی ادراکات اینها هست، خدا امامی رو براشون قرار داده. بعد میگی عالم با این عظمت با این همه در حقیقت بالا پایین با این همه شدت و ضعف این همه اعتقادات در افراد امامی رو قرار نداد تا اینکه مردم رجوع بکنن به اون که در خطا و در حقیقت صحیحشون بتونن خطا از اون بگیرن. میگه اونجا اون طرف با این که بله یعنی اونجا طرف با این که خیلی برای خود شخصیت قابل بود، شاگردان بسیاری در درسش حاضر بودن، خیلی گفت تو هشامی؟ گفت نه. گفت شاگردای هشامی؟ گفت نه. گفت از کجا میاد؟ گفت پس خود هشامی. خوشو بیا جلو، خود از کوفه میاد، خود هشامی. و خوردش جلو و بعد نشوندش کنار خودش و تا هشام بود تو جلسه دیگه هیچی نگفت. یعنی شخصیت عظیمی که وقتی کسی میاد پیش امام صادق علیه السلام از حضرت میگه من سوالات فقهی دارم، سوالات کلامی دارم، سوالات نحوی دارم، سوالات قرآنی دارم، سوالات توحیدی دارم، سوالات امامتی دارم، این سوال دارم، میگه بپرس. از همران شروع میکنه، میگه مثلا از همران ابن عیان شروع کن که تو از این سوال کن، مثلا سوالات مثلا اگر اشتباه کنم قرآنی تو، میگه سوال قرآن، میگه همران جواب بده، میگه سوالات فقهی داره، میگه زوراره جواب بده، میگه سوال، میگه من از شما سوال میکنم، میگه از اینا اگر اینا نتونستن من جواب میدم، میگه انقدر هر موضوعی رو سوال از هر کدوم از اینها که میرسید انقدر سوال میکرد که خودش میماند سوال کننده، چون جواب بعد داره به بعضی از اینها که حالا شما سوال کنید، تا اینا سوال میکردن اون میماند. بعد میگه سوال مثلا در ادبیات داره، میگه ابان تو جواب بده، ابان رو تعالی، میگه سوال در توحید دارم به هشام ابن سالم، میگه هشام تو جواب بده، میگه سوال در امامت دارم به هشام ابن حکم، میگه تو جواب بده. و تمام اینها در حقیقت میشه. و بعد حضرت سوال جوابهای این بزرگان رو تحلیل میکنه که هر کدام از اینها چگونه استدلال کرده، نحوه استدلالش من بعد برای این طرف توضیح میده که این مثلا از راه جدل وارد شد، این اینجوری وارد شد، این خیلی خوب وارد شد، تمام اینها مبعوث شده بود. اما خود حضرت نقاط قوت و ضعف اینها رو بیان میکنه تا این طرف آخر میگه من میخوام از شاگردای شما باشم و پیش شما به هشام بن حکم میگه این رو از تلامذه خودت قرار بده، این رو تحت تربیت خودت قرار بده. کسانی که این گونه در محضر حضرات تعلیم یافتن، این گونه ادب یاد گرفتن، این گونه حضرات اینها رو بزرگ میکردن، عظمت میدادن، مطرح میکردن. خیلی زیباست که خود حضرات شخصیت سازی میکردن از اینها. یه موقع از یک کسی خودش بزرگ میشه یا میچسبونه خودش رو به حضرات، این در حقیقت یه طوریه، اما یک کسی حضرت شخصیت سازیش میکنه، یعنی مطرحش میکنه. وقتی یک کسی میگه من سوال از توحید دارم، میگه هشام ابن سالم تو جواب اینها رو بده، بعد اون طرف میگه معلوم میشه شما میخواستید شاگردانتون رو به رخ من بکشید که بگید اینها این بله میخوام اینها رو در حقیقت مطرح بکنم. یعنی خود حضرت با تعمل حتی تو جواب سوال شخصی که میگه من معلوم شد شما میخواستید شاگرداتون رو مطرح کنید، بله میخواستم شاگردات. اما این دورانی که اینها هستند، اینها رو در نظر بگیرید که دوران اقتدار حکومت و حرف حضرات نیست. توی فترتی امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام تونستن در جلسات رسمی درسی داشته باشن و کسی متعرضشون نشه، اما از دوران خود امام صادق علیه السلام این جلسات به حضیض رفت، یعنی اجازه دیگه ندادن. بذار در اواخر دوران امام صادق علیه السلام که مهدی عباس اینا اومدن، اینها فشار رو شدید کردن، به طوری که در زمان امام کاظم علیه السلام دیگه هیچ این امکان نبود. لذا انکار رابطه بین شاگردان حضرات با حضرات بود یا از جانب حضرات در بعضی از گروه ها امر به سکوت نسبت به شاگردانشون میشد که هیچ نگید، ساکت باشید، حرفی نزنید، پنهان باشید، یه جای قریب زندگی بکنید. یعنی این دوران به سرعت روی افول رفت. قیاس کردن این دوران با هم دیگه، نقل کلام این افراد رو در دوران‌های مختلف، اینها اشتباهی که به این صورت ساده انسان چکار بکنه؟ همه رو یکسان ببینه. در بعضی از اینها، اینها مجبور بودن حرفی نزنن، نسبت‌های دروغ به اینها میدادن و اینها مجبور بودن هیچی نگن، رد نکنن، حتی سکوت، امر به سکوت داشتن، اون نسبت‌ها رو حتی اجازه نداشتن رد بکنن که این نسبت غلط. این یه نکته که این همه این مقدمه یه نکته بود. نکته دیگر این که کلماتی که امروز انسان نگاه میکنه تو بین بزرگان میبینه طرف با تمام در حقیقت اصطلاح و اون آداب و اون علم خاصی که داره داره صحبت میکنه، داره بیان میکنه، صد و زیر کلام رو حذف میکنن، یه تیکر کلام رو میگیرن و میگرن تو روزنامه، تو تلویزیون، این و اون و تو رو به خدا مردم ببینید این کلام باطله یا صحیحه. بابا قرائن کلام رو، صد و زیر کلام رو، تمام مقدمات رو حذف کردی، یه تیکر کلام رو گرفتی، هر کسی رو میتونن وقتی داره حرف میزنه صد و زیر کلامش رو قطع بکنن. از خود قرآن کریم هم میشه این استفاده رو کرد که یه تیکش رو گرفت بدون که صدش رو بیاری، زیرش رو بیاری، خلاف اون چیزی باشه که قرآن داره. هرچند در قرآن کریم و روایات معصومی این مسئله دقیق تر بیان میشه، کمتر قابل سوء استفاده باشه، اما با این حال سوء استفاده کردن. همه جبریون استنادشون به قرآن هست یا نیست؟ همه تلفیزیون هم استنادشون به قرآن، هر کدام آیه رو مستند خودشون میگیرن. لذا در کلمات این بزرگانی که در مکتب حضرات معصومین اینها تعلیم پیدا کرده بودن، گاهی به خصوص با توجه به اینه که اینها خیلی گل کرده بودن و حسود خیلی داشتن، بعضی از کلمات رو از اینها میگرفتن تو دهن دیگران میداختن که اینها قائل به اینن. اگر میفرماید که مثلا کلام حضرت که دیروز خوندیم اگر کسی این کلام رو بگیره و بد نقل بکنه که داخلون فی کل مکان، خدا بگه داخلون فی کل مکان، از این چی استفاده میشه از این کلام؟ که داخلون فی کل مکان همین رو نقل بکنه، بگه فالله تبارک و تعالی داخلون فی کل مکان، درسته؟ این بیان نکنه که داخل فی کل مکان لشدت عظمتهی و سعتهی و اطلاقهی، که نمیشه جایی خالی باشه از او و الا محدود میشه، اما نه این که اگر داخل فی کل مکان به معنای این که این مکان حاوی او شده که دخول شیء فی شیء، نه، که در حقیقت قیومیت حق نسبت به شیء، که در حقیقت اون اطلاق نسبت به تغییر. دقت میکنی که اگر این بیان رو کسی قطعا میتونن همین کلام رو از امام صادق علیه السلام دلالت بگیرن بر چی؟ که حضرت فرمونده داخل رو فی کل مکان، در هر مکان داخل است، پس مکان دارد. میتونیم این ازش استفاده بکنیم اگر در تنهایی ببینیم یا نه؟ خب بله میشه. لذا کلمات بزرگان همین امروز میبینیم به این شدت دست و تحریف میشه. وای به حالی که در اون دورانی که دوران سختی طبیعی و حسادت های متکلمین غیر شیعی، حتی متکلمین شیعی که رقابت با هم پیدا میکردن، دنبال این بودن بعضی رو در حقیقت بکوبن، پیش میامده که این مسائل رو نسبت میدادن به کسی نیمه نسبت، یعنی یه قسمتیش رو حذف میکردن سر و زیرش رو بعد میگفتن این قائل به اینه. این هم یه توجیهه. یه توجیه دیگه این است که البته هر کسی که غیر از معصومه امکان خطا دارد، امکان خطا دارد، ما قائل نیستیم که هشام ابن حکم، هشام ابن صالح، مؤمن تا این بزرگوارانی که جزء اصحاب خاص حضرات معصومین علیهم السلام بودن، قائل نیستیم که اینا معصومن. اگر جایی ثابت شد کلامی خطا گفتن، هیچ اصراری برای نداره که بگیم حتما و حتما خطا نگفتن. این هم تو نکته سوم بعد از اون طور مرتبه ها، یعنی این اولین نکته مرحله این نیست، فعل مؤمن رو باید بر محمل صحیح هم کرد. اگر امکانش نبود و همه شواهد علیه این مسئله بود، باکی نداریم تا اون جایی که در حقیقت مثلا در رابطه فعل مسلم و مؤمن میشه هم کرد بگیم اینجا خطا کرده، اشکالی هم ندارد، ولی که بگیم خطا کرده منتها به شرطی که اون دو محمل قبلی جاش نباشه، این احتمال سوم هم راه دارد و هیچ کسی رو ما غیر از معصوم معصوم نمیدانیم. چنانچه امروز هم بسیاری از بزرگوارا علمای بزرگ ما هستن، اما ممکنه چی باشن؟ گاهی در یک امر اعتقادی، در یک امر فرق اعتقادی یا در یک اصل اعتقادی گاهی به اشتباه مثلا مبتلا بشن. چنانچه خلاصه خب بزرگی مثل شیخ صدوق که محدثی به این بزرگواری ما کم داریم، گاهی اشتباه کرده در بحث نسیان، ممکنه که نسیان رو به حضرات معصومین نسبت داده باشد، اما از باب انصاف، هر چند از باب انصاف که بگه خدا این کار رو میکنن، اما بقیه علما این رو قبول نمیکنن و به هیچ وجه این مورد رضای بقیه نیست و میگن خطا کرده صدوق رحمت الله علیه در این مسئله. اشکالی هم ندارد چون معصوم که نیستن، با همه بزرگواریشون امکان خطا برای ما هست. اینها رو داشته باشیم، با این نگاه وسیع و با این شرح صدر به مسائل نگاه کنیم. اولا داری نداریم، بلا فاصله هر چیزی که نسبت داده شد رو همون حکم خطا رو ما هم نسبت بدیم، بلکه باید ببینیم منظورشون چی بوده، شاید خطا دیگران فهمیدن. ثانیا ممکنه در حقیقت تقطیع شده باشد این کلام، این اسناد باشد اما صدر و ذیلش حذف شده باشه و اون قرائن از بین رفته باشه، و ثالثا ممکنه که خطا کرده باشن، امکان این هم هست. احتمالات دیگر هم دادن بزرگان، این رو مرحوم مجلسی بعضی از این احتمالات رو داده، مرحوم صدرا بعضی از این احتمالات رو داده، بزرگوارای دیگر در شرح این کلمات این احتمالات مختلف رو دادن و همه بر این اتفاق دارن که اگر هم خطایی صورت گرفته باشد، اگر هم خطایی صورت گرفته باشد، از بزرگی این بزرگان چیزی کم نمی کند و از اون که ما توجهمون به کلمات اینها باشه، منتها با میزان، با توجه، با کلمات دیگر و با جامعه دیگر، چیزی از بزرگی اینها کم نمی کنه برای ما، که اینها در اون لذا ترد نمی شن. اینها از نظام معرفت خیلی درس دادن که این بزرگان رو از ما بگیرن. یک کلامی نقصی رو که از اینها ممکنه ساده شده باشد رو بزرگ بکنن به گونه‌ای که تمام اون کمالات دیگر اینها رو از ما بگیرن. و این رو هم در نظر داشته باشید که تمام دوران هم زمان حضرات معصومین هم بعدشون تعمد داشتن که بزرگان شیعه رو چکار بکنن، عیبی برشون در حقیقت تعییر و تعییر کنن، یعنی عیبی رو برشون قرار بدن که از چشم شیعه بندازن، به خصوص بزرگانی که تو صحنه تعلیم و تعلم و مناظرات موفق بودن، به طوری که دارد میگه هشام رو میخواستن گیر بندازن در رابطه با این که مجبور بشه اقرار بکنه تو زمان مهدی عباسی و زمان هارون، زمان هارون اقرار بکنه به این که طرفدار امیرالمومنان و اولادشه که در دوران سکوت اینها بوده و دیگه ابرازی نداشتن. اون زمان میگه همه متکلمین رو جمع بکنن به جون هم میدازن، هشام که خودش رو به تمارز زده بوده مدت ها به دستور حضرت حرف نمیزده، از خانه بیرون نمیامده، حرفی نمیزده به دستور حضرات، بعد دارد که اینها با هم اتفاق میکنن که حکم ما کی باشد؟ هشام ابن حکم باشد، حکم ما او باشد. میگن هشام مریضه، اونجا یحیی میگه که یحیی نام چیه که اونجا میگه که من بالاخره میفرستم، میگم همه گیر کردن اینجا تو رو حکم قرار دادن، نیای خلاصه همه اینجا در این بحته. خب که نشون میده که این وجود کشش این رو داشته که بین تمام متکلمین اهل تسنن اون زمان و بزرگان و عالمان اون زمان کشش این رو داشته که این حکم قرار بگیره، یعنی همین نام این رو اینقدر قبول داشتن که حکم باشه، هرچند اون یحیی میخواسته در ضمن این حکمیت چیکار بکنه؟ اقراری از اون بگیره که هارون پشت پرده نشسته بوده بشنود و باعث بشه از چشم هارون بیفته و هشام رو در تحت فشار قرار بده. یعنی اینقدر حسادت از زمان خود حیاتشون تا بعد از حیاتشون که این کسانی که عظمت داشتن، بزرگ بودن، با یه عیب کوچکی که واقعی باشه یا ساختگی باشه اونها رو بزرگ بکنن و از چشم مردم بندازن در طول تاریخ به عنوان شخصیت‌های زبردست قاهر بر بقیه جلوه نکنن، همین نقصهای اونها آنچنان بزرگ بشه که ما توجهمون بهشون کم بشه. اینا همه رو با هم در نظر بگیرید ببینید چقدر خلاصه. حالا این که دوران دوران تقیه هم بود در دوران امام کاظم علیه السلام و انتهای دوران امام صادق علیه السلام و چه مصیبت هایی که این دوران تقیه بر سر روایات ما و راویان ما آمد و چگونه دوران امام صادق علیه السلام به امام کاظم منتقل شد به گونه ای که اکثر وکلای امام صادق علیه السلام به انحراف افتادن در تبعیت از امام کاظم علیه السلام، اما کسانی مثل هشام ابن حکم، مثل هشام ابن سالم، مثل در حقیقت اینها کسانی بودند که سالم موندند از این انحراف و مستقیم سراغ امام کاظم علیه السلام رفتن، با اینکه به این علنی و روشنی هم نبود، مخفیانه بعضی را دلالت میدادن بر امام کاظم علیه السلام، مخفیانه دلالت میدادن تا حضرت براشون استدلال میکرد. اینجور نبود که امامت امام کاظم علیه السلام به علنی باشه بین شیعه و علمای شیعه، بسیاری از عالمان دنبال حقیقت بودن اما پیدا نمیکردن، سخت بود براشون تا به اینها از در حقیقت با واسطه جذبشون میکردن میبردن توی جلسه ای. بالاخره اینا آدم های ساده ای نبودن که به سادگی تن به هر کسی بدن، اما کسانی که خوب پیدا کرده بودن از ابتدا تونستن جریانات کسانی رو که میخواستن دیگران رو مطرح کنن بکوبن، قطعا تو طول تاریخ مورد بغض واقع میشن. هشام ابن سالمی که تو این جریان نقش اساسی داشت و تونست جریانات مخالف رو خوب بکوبه و جریان امام کاظم علیه السلام رو خوب جا بندازه، قطعا مورد نفرت دیگران واقع میشن و بغض و حسادت، و قطعا نسبت به اینها تو طول تاریخ هر کاری که بکنن هر کاری بتونن انجام میدن. عرض من این است که با این تحلیل جامع در اینی که امکان خطا رو میگیم ما چون معصوم نیستن، اما در این حال با همین احتمالات نگاه بکنیم وقتی اونها هیچ کدام امکان پذیر نشون، خطا رو نسبت به اونها انسان میپذیرد. ساده نیست که انسان نسبت به اینها اولین احتمالی که میده خطا کار بودن اینها باشه. کسانی که در محضر حضرات در جلوی حضرات با بزرگترین ها در حقیقت اینها مناظره میکردن و غلبه میکردن، یا تمام سران متکلمین جمع میشدن مثل گنجش در دست اینها بودن به تعبیر بعضیا، که آنچنان در حقیقت میماندن که اینها به راحتی غلبه میکردن، یعنی از بزرگترین های زمان خودشون آنقدر بزرگتر بودن که هیچ کدام از اینها جرأت مناظره با اینها رو پیدا نمیکردن. خب قطعا این افراد نمیان بگن خدا جسم به معنای این که همین جسمی که عموم مردم میفهمن خدا جسم نیست. اگر میگن خدا صورته، اونم دو اتهامی. حالا اگر توی یه مسائل سنگین سختی این اتهامات رو به اینها میزدن، آدم میگفت حالا شاید اونجا اشتباه کردن، اما اتهام به اینها زدن که هشام ابن سالم رو میگن خدا صورت گفته دارد و هشام ابن حکم میگن گفته خدا جسم دارد. اگر این دو اتهام به این سادگی که ادنا طلبه امروز ما میفهمد، کسی که سالیانی در محضر حضرات بوده مناظرات کرده، بسیاری از اینها رو در مناظراتش خودش با دیگران با مادیون با رد کرده، اینو مجبور بگیم که این قائل به جسمیت برای خداست یا قائل به صورت برای خداست. این مقدمه فکر میکنم لازم بود که شرایط خوب ترسیم بشه که یه موقعی به سادگی ما خلاصه نسبت به بزرگان خودمون بی اعتماد نشیم، یا فکر نکنیم حالا خیلی هم بزرگ نبودن یکی همچین حرفی زده که بالاخره معلوم شه، حالا اگه یه جایی هم یه حرف قشنگی زده اتفاقی بوده، اتفاقی بر زبانش جاری شده. همون استدلالی رو که تو اون جلسه تو بصره میاره وقتی که جلو حضرت بیان میکنه، حضرت میگه اینو از کجا گفتی؟ اینو تو از کجا گفتی اینقدر زیبا؟ میگه خدا بر زبانم جاری کرد، من چیزی خودم به ذهن خودم نمیرسید، بر زبانم جاری شد. اینو گفتم، گفت حضرت فرمود که این در صحف موسی و ابراهیم ثبت بوده. یعنی کسی اینا کسایی هستن که آنچه بر صحف ابراهیم و موسی ثبت به تصریح حضرات، اینها خدای تعالی به زبانشون جاری میکرده، برای اینها در حقیقت مکشوف میکرده، علم به این مسائل رو براش شد. آدم های محذری بودن، حراف نبودن که به حرف بخوان. خلاصه در محضر حضرات حراف را نداشت، یعنی کسی که بخواد به صرف حرافی مقرب نزد حضرات بشه. اونهایی که حضرات به عنوان شاگردان خاصشون میدیدن، بزرگ میکردن، مطرح میکردن، اینا اهل تقوا بودن، اهل الهیت بودن، در کنار این که اهل علم بودن، اهل در حقیقت مناظره بودن. لذا اینا آدم های اینجوری نیست که شهوت کلام داشته باشن، امروز اینجوری حرف بزنن فردا جوری دیگری. اما اینم نیستش که اگر کسی غیر از معصوم خطا امکان پذیر نباشه، حتی اینکه تو برهی از عمرش ممکنه جدا بشه از خطا، امکان داره کسی اینها رو نفی نمی کنه. اما این وقتی مطرح میشه که هیچ کدوم از این احتمالات قبلی راه نداشته باشه. حالا با این نگاه وارد روایات این باب بشیم. در این باب که باب به صلاح عنوانش هست که باب النهی عن الجسم و صورت، روایت اول می فرماید که عن علی ابن ابی حمزه قال قلت، ظاهرش به همون است که علی ابن ابی حمزه بطایی نیست دیگه، قلت در ابی عبدالله علیه السلام سمعت هشام ابن الحکم یروی عنکم، این علی ابن ابی حمزه میگه به امام صادق که من شنیدم که هشام ابن الحکم یروی عنکم. این که می فرماید یروی عنکم، یعنی غیر از اینکه اعتقاد خودشون بوده، اینا نسبت به حضرات میدادن، یعنی انکم از شما روایت کرده. اینها با این بزرگواریشون اگر هم خطایی بکنن، اونجایی که یقین ندارن، ما ابا داریم از اینکه برداشت خودمون نسبت به یک روایت نسبت به معصوم بگیم، میگیم شاید این باشد منظور حضرت. اون بزرگوارایی که در محضر حضرات بودن، از چشمه حضرات سیراب شدن، شیفته حضرات بودن، بعیده که یه چیزی رو که یقین نداشتن به حضرات نسبت بدن، مگر اینکه از کفار بدتر بوده باشن که بخوان نسبت دادن تا اونا رو خراب بکنن. دیگه اینه که نسبت به اونا کسی نمیگه که یردی انکم، این روایت میکند از شما که ان الله جسم سمدی نوری معرفته ضروره یمن به ها علی من یشاء من خلقه، که خدا تعالی جسمی است که اون جسم سمدی است، نوری است. ببین تا میگه جسم، تا میگه جسم، اولین چیزی به نظر ما میاد خب جسم همین اجسام. اما آیا اونجا حضرت فرمود داخلون فی کل مکان؟ اما قرینه گفت داخلون فی کل مکان خارج از کل مکان هم هست؟ آیا این به کار بردن داخلون فی کل مکان، چون به کار برده میشه در دخول مکانی و دخول قلب، دخولی که شیئون فی شیئه، آیا این به کار بردن غلطه یا امکان صحت دارد اگر قرینه براش اقامه بکنن؟ امکان صحت داشت اگر قرینه براش اقامه کرد در اونجا که در اینی که داخلون فی کل مکان بلا فاصله بود خارجون من کل شیئ، در این که داخلون فی کل مکان. اینجا میگه جسمون، اما این جسم که داری میگه به چه جهتی جسمه؟ به اون جهتی که میگه این حقیقت جوهریت استقلالیه به نفسها رو دارد، عرض نیست، این در حقیقت زوال پذیر نیست، اما سمدی و نورانی جسم لا کل اجسام. لذا در باید مدرین شیکون لا کل اشیا، خدا شیه اما لا کل اشیا، این جسم لا کل اجسام نه نص صریح کلام هشام ابن حکمه که جسم لا کل اجسام، جسم هست اما کمال جسم که اون حقیقتی که در مقابل عرض به عنوان جوهر به اون نسبت میدن که اون پای خودشه، اینجور نیستش که به دیگرینون. اینم قرینه شده سمدیون نوریون، که این جسم سمدیست، هیچ عجبف نیست، سمد در مقابل عجبف دیگه، نیازمندی نیست، این جسمیست بی نیاز، جسمیست که هیچ جهت فقری و حدی در وجود او نیست، اونم نوری و یعنی نظام تجردی تام، یعنی جسم سمدی بدون نیازی که نوری هم هست. خب اگر در حقیقت این کلام رو به کار برده، این کلام با قرائنی که به کار برده محمل صحیح دارد، محمل صحیح دارد، یعنی میشه وقتی که از قرائنش نگاه بکنیم اگر یه همچین کلماتی باعث شده که اینا بگن خدا جسم است، مثل اون است که بگیم به امام صادق خدا گفته داخل در مکان است، چطور اونجا کسی این حرف رو نمیزنه؟ چون قرائن در کنارشه. اینا میخواستن خراب کنن افراد رو. معرفت هو ضروره، که معرفت این در حقیقت خدا ضروری است، معرفت هو ضروره در کلمات حضرات الا ما شاء الله به کار رفته، چون معروف عند کل جاهل، هر جاهلی هم حضرات خدای تعالی نزد او معروف است. چرا معروف است؟ چون در حقیقت نظام فطرت وجودی هر انسانی او رو به علت خودش چیکار میکنه؟ ارجاع میده، هرچند این نسبت به این فطرت دهن کجی بکنه، لذا فطرت انسان که از بین نمیره هر کاری هم بکنه، ممکنه جهد بکنه، اما اگر معروف نبود این در کل جاهل قابل احتجاج نبود. یعنی اگر یه جاهلی میگم من اصلا جهل مطلق دارم هیچ راه نداشتم، دیگه احتجاج پذیر نبود که بس چرا به خدا اعتقاد پیدا نکردی. این که معروف این در کل جاهل قابل احتجاجه، عرض کردیم که معرفت به حق امکان پذیره، اجتناب محال است، اجتناب را ندارد که احاطه باشد، اما معرفت به وجه امکان پذیر است. لذا میفرماید که معرفت هو ضروره، شناخت این خدا ضروری است و بدیهی است. یمن به ها علا من یشاء من خلقه، البته این ضرورت و این شناخت رو برای اون کسانی که بخواد خدای تعالی منت میذاره و برای اونها و این شناخت رو محقق میکند. یمن به این معرفت علا من یشاء من خلقه. فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام در جواب نقدی که علی ابن ابی حمزه می کند از هشام ابن حکم اینجور می فرماید: سبحان من لا یعلم احد کیفه و الا او، منزه از خدا اون خدایی که لا یعلم احد کیفه و الا او، کسی نمی داند کیفیت او را الا خود او، یعنی این مرتبه اجتناقی را که معرفت اطلاقیه، حتی نبی اکرم که میفرماید که در حقیقت اون روایت شریف ما عرفنا که حق معرفت تو در حقیقت کسی نتونست او رو محقق بکنن، مطابق است. اما این کلام حضرت که میفرماید سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو، آیا در مقابل معرفت او ضروریه که از حساب ابن حکم نقل شده یا نه در مقابل او نیست، در حقیقت تکمیل اوست که میگه در اینه که معرفتش ضروری است، اما این ضرورت اکتنا آور نیست، این ضرورت اکتنا ایجاد نمی کند. چرا؟ سبحان من لا یعلم احد کیفه هوه اون مقام اطلاقه، کیفه هوه اون هویت مطلقه رو کسی نمیتونه بشناسه الا هو، مگر همچنان که در حقیقت در کلمات خود هشام بن حکم در مناظرات دیگه شون هم این هست که اجتناب راه نداره. لذا میفرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، که بارها این رو عرض کردیم، لا یحد و لا یحس و لا یجس و لا یدرک الابصار ولا الحواس و لا یحیط به شیء. حضرت میفرماید لا یحد، در قبال لا یحد فرموده لا یحیط به شیء، لفظش مشوش، لا یوهی لا یحد آمده، لا یحد وقتی آمده حد ندارد، چون حد ندارد لا یحیط به شیء، کسی به او احاطه ندارد، ولی چون لا یحس و لا یجس که او مورد حواس واقع نمیشود، ادراک حواس واقع نمیشود و مورد لمس و مس قرار نمیگیرد، لا یدرک الابصار ولا الحواس. پس این دو تا هم لفظ و نشش رو توجه داشته باشید که لفظ و نشش مشوشه، که لا یحد به صلاح جوابش میشه لا یحیط بهی شیء، چون حد ندارد احاطه بر او امکان پذیر نیست، ولی اون لا یحس و لا یجس لذا لا تدرک الابصار ولا الحواس. و همچنین وقتی که لا تدرک الابصار ولا الحواس ولا یحیط بهی شیء، در نتیجه لا جسم ولا صورت، چون حد ندارد لا یحیط بهی شیء، و لذا چون حد ندارد لا جسمون، این جسم نیست، چون جسم محدود است، کل جسم محدود، در حقیقت خدای تعالی حد ندارد، در نتیجه جسم نیست، ولا جسمون ولا صورتون، جسم و صورت ندارد، ولا تخطیطون ولا تحدید، که اون مربوط به لا یحده، که لا تخطیطون یه خطی که مخطوط باشد به او و به او حد او باشد، یا حد دیگری غیر از حد کمی، هیچ کدام از اینها را ندارد. خوب
اگر منظور حضرت جسم الله کل اجساده چرا اینجا ذکر نکرد؟
به خاطر این که اون چه که در اون زمان مشهور شده بود نسبت به این بزرگوار را اگر که تثبیت می شد به عنوان تشبیه، این آفات زیادی رو دنبال خودش داشت. لذا حضرات گاهی من اینا یه نکته می خواستم بگم، یک کمی امساک کردم در گفتنش، این که گاهی ما توقف بر همون کلامی که حضرات کردن نمی کنیم تو بیان، وقتی که می خواهیم بیان بکنیم، بیان رو یه خود توسعه بدیم تا شرح کرده باشیم، وقتی که شرح میکنیم دیگه ما مثل حضرات سلطه بر این که اون معانی رو بتونیم به لفظ بیاریم نداریم. لذا گاهی تو بکارگیریمون در الفاظ میبینیم که تو بین عارفان بزرگ هم پیش آمده که بکارگیری الفاظشون گاهی مثل اون جایی نیستش که حضرات بکار میگیرن. لذا اونچه که در کلمات اینها بکار رفته، این بکارگیری ممکنه در سطح معصوم نباشه، لذا معصوم او رو تصدیق این گونه نمی کند که بکارگیری رو هم تصدیق بکند، معنا رو تصدیق می کند اما بکارگیری رو تصدیق نمی کند، و این هم خودش یک بیان زیباییست، یک کلام تامیست که گاهی معنا درسته اما بکارگیری لفظ برای معنا غلطه و باعث میشه که دیگران به لازمه غلطی بیفتن. لذا حضرت تصدیق نمی کند این کلام اونها را، تصدیق کلام نمی کند اما تصدیق محتوا می کند، محتوا تصدیق می کند، هرچند کلام رو چیه؟ تصدیق نمی کند. اینم یه بیانی دارد. لذا اگر ما در اسماء حضرت هم توقیفیت هست، مال این است که اگر خدا می فرماید که هو از حکم و ابکا، او کسیست که می خنداند و می گریاند، ما نمی تونیم بگیم فهو زاپک، او خندان زاهی اسم فاعله دیگه، نمیتونی به کار بری نسبت بدی به خدا زاهی و باکی رو به خدا نسبت بدی، در این که هو از حکم، انه هو از حکم و اب تا آیه قرآن دیگه درسته، انه هو از حکم عقل و انه چی دنبال آیه چی دنبال همینه خلق از زوجینه ذکرن و انسا. این در حقیقت ببینید ما نمیتونیم وقتی که خدای تعالی یک فعلی رو به عنوان فعل به خودش نسبت میده همون رو بلا فاصله اسم کنیم و به خدا نسبت بدیم، راه ندارن. اما اگر کسی غلط نیست نسبت دادن ها، اما تو لسان قرآن و لسان معصوم اینگونه وارد نمیشه. اگر نسبتی رو داده میشه، نسبتی است که کشش دارد کمال نامتناهی از این نسبت به او داده بشه. هر کمالی رو که امکان کمال نامتناهی نباشد رو نسبت نمیدن حضرات، لذا ممکنه در حقیقت این کمال باشه اما کمال رتبه باشد. کمال رتبه رو به خدا نسبت داده نمیشه به عنوان اسم. خیلی بیان اینم بیان چیه؟ دقیقیه که به کارگیری کلمات و به کارگیری کلمات باید سعی کنیم که معنی نکردن که به کار نگیری کلمات رو، اما ما خودمون عقلمون به این میرسد که به کارگیری کلماتی که معصوم به کار برده، خود این به کارگیری چی هستش؟ یک نوع اجازه. اگر تو اون هیته هرچقدر بیان از کلمات اونها استفاده بکنیم، از این که به خطر انحراف بیفتیم معصوم تریم. هرچند من بر این نیست که معان لذای کسی میاد پیش حضرت عرض میکنند آقا نقل میکنن کلام شما رو غیر از عبارات شما، میگه اگر معنا رو میرساند مانع ندارد، اگر معنا رو میرساند مانع ندارد. این از باب این است که همه قدرت تحفظشون بالا نبود، اما اگر بدانی کلامی از حضرات نقل شده و الفاظ عین الفاظ حضراته که تواتر لفظیه برای ما ایجاد بشه که این عینه، البته اونجا خیلی قابل تأمل در تمام کلماتی که به کار رفته و میتونیم این رو به عنوان یک سند برای خودمون و مستند برای خودمون قرار بدیم، عین این کلمات رو برای شما نقل بدیم. البته این گونه است.
یعنی با اینکه یربی هم کن اومده مشکل
با اینکه چی؟
با اینکه یربی هم کن اومده، یربی هم کن اومده توی بله. باید اونجا ممکن از خودشون
ارز کردم به نسبت تحفظ راویان، به نسبت تحفظ راویان. ما الان نمیگیم که این کلام اصلا اصلش غلطه، احتمالات رو مطرح کردیم دیگه، گفتیم حتی یک احتمال این است که چی باشه؟ یه احتمال این است که این کلام رو خودشون در شرع این گونه کرده باشن از کلام هست، و از اون طرف نگفتیم حتما این گونه است که این کلام خود این هاست که دقیق میکنید. اینو به عنوان احتمالات متعددی که چند احتمال ذکر کردیم، از جمله یک از احتمالات این است که اینها در بیان گاهی چنانچه خود حضرات اجازه داده بودن که میتوانن کلام ما رو معناش رو چار بکنن نقل بکنن، اگر معنا رو فهمیدن نقل دادن مانع ندارد فرمودن حضرات، اگر اینم باشه خلاف امر حضرات نبوده، اما خب قطعا غیر از اونجا است ما بدونیم این لفظ مربوط به حضراته. خب حالا این روایت اول هنوز خیلی تند نیست، حالا روایت تند هم میرسیم که بذار صبر کنیم. در روایت بعدی میفرماید که روایت محمد ابن حسن عن سهل ابن زیاد عن حمزه ابن محمد قال كتبت الى ابي الحسن علیه السلام نامه نوشتم. روایت دوم میگه نامه نوشتم به حضرت ابو الحسن علیه السلام که سوال کردم از حضرت که اسئله عن الجسم و الصوره. ظاهرش این است که اگر حالا راویان رو من تطبیق نمی کنم کتبت و الی ابوالحسن باید در حقیقت امام کاظم علیه السلام باشد، اینجا که ابوالحسن علیه السلام آمده اسئله عن الجسم و الصوره فکتب. این اسئله عن الجسم و الصوره یعنی از همون چیزی که هشام بن سالم و هشام بن حکم نقل کردن، صورت به هشام بن سالم منتسبه، این که تو ذکر مبارکتون داشته باشی که صورت به هشام بن سالم در حقیقت مستنده و مثلا جسم هشام بن حکم مستنده در این روایات ما. لذا اسأله عن الجسم و الصوره فكتب سبحان من ليس كمثله شيء ولا جسم ولا صوره، که همون قرآن این است که الجسم و الصوره هرچی که صورت جایی باشه تماثله، جسم جایی باشه محدودیت. اینها لذا خدای تعالی فرمود نم ليس كمثله شيء، در قبلش آورده سبحان من ليس كمثله شيء، مثل او کسی نیست، لذا نفی صورت میشه. و از اون طرف خلاصه چون نفی صورت میشه نفی حد میشه، وقتی نفی حد شده دیگه جسم نیست. لذا با همین استدلال قوی و قوی که فرمود سبحان من ليس كمثله شيء، قرآن مسئله رو اقامه کرد که خدای تعالی جسم و صورتی که شما میشناسید نداره. بعد در روایت بعدی می فرماید که عن اسماعیل ابن ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان محمد ابن زید، حال محمد ابن زید رو میگن خادم امام علیه السلام بوده. قال جئت الى رضا علیه السلام اساله عن التوحید فعمل علی، از حضرت در رابطه توحید سوال کردم، حضرت برای من این گونه انشاء فرمودن. حالا املا دلالت بر این میکنه که حضرت میگفتن من مینوشتم، یا املا دلالت بر انشاء تنها میکنه که حضرت به نحو انشاء این رو اینجوری فرمودن. ولی معمولا وقتی که میگن املا یعنی به گونه‌ای میگفتن که طرف مقابل نشسته و اینها رو مینوشت. املا معنای نوشتن کام بیشتر به کار میره تا فقط معنای انشایی که گفتن است که تو ذهن طرف چی بشه، سخت بشه، هر دو رو شامل میشه. اما این شاید متعارف تر باشد. فعملا علیه الحمدلله فاطر الاشیاء انشاءن و این روایت شریف سه قسمت داره. در یک قسمت اولش که معظمشه بیان در حقیقت صفات فعل حضرت حق است، در قسمت دوم عدم قابلیت ادراک و اجتناب نسبت به خدای تعالی است، در قسمت سوم این است که این که خدای تعالی قابل ادراک نیست و اجتناب و اشکال پذیر نیست، آیا به لحاظ ضعف قابله یا به لحاظ وجود حاجب نسبت به خداست یا به شدت نورانیت حضرت حق است که تصدیل میکنه اونجا که به شدت نورانیته. یعنی این سه قسمت در روایات اگر حفظ کنید این روایات، این سه قسمت، سه قسمت اصلی داره. قسمت اولش خودش شیش به صلاح صفت رو آورده، اما سه قسمت اصلی تقسیم میشه. این تقسیم رو دقت داشته باشید با هم خلط نشه کار میرسه. میفرماد اسال بوهن توحیده فعمل علیه الحمدلله فاطر الاشیاء انشاءن، خدای تعالی سپاسش رو بر این سفعه شیش در حقیقت قسمت که شیش در حقیقت چی هستش؟ شیش صفت حضرت حق رو میشمرد، الحمدلله رو متفرد بر همین شیش قسمت میکنن که از یکی کی شروع میشه. فاطر الاشیاء انشاءن، خدا خلق کرد. فتره یعنی بدون سابقه دیگه، انشاء ایجاد کردن. فاطر الاشیاء انشاءن و مبتدعها ابتداءن، بدون صورت سابق خدای تعالی اینها رو ایجاد کرد. فاطر ایجاد، مبتدع بدون صورت سابق، مبتدعها ابتداءن به قدرته و حکمته، که اینها رو در حقیقت چکار کرد؟ به قدرت و حکمتش اینها رو انشاء و ایجاد کرد. و چون قدرت و حکمت عین ذات است، و چون قدرت و حکمت عین ذات است، پس در حقیقت صفت زائدی در اینجا ثابت نشد. لذا انشاء خدای تعالی نسبت به عالم، فاطر بودن خدای تعالی نسبت به عالم به قدرتی و حکمته که قدرت و حکمت عین ذات حضرت حق است، پس در حقیقت این زائد بر ذات چیزی نیست که زوائدی بخواد در کار باشد. این توحید رو داره بیان میکنه، چون اصل اون توحید داره از توحید میپرسه. زیادتی که اسما زائد بر ذات باشن قشنگ منتفیه. اونی که متکلمین اشاعر قائلن که اسما زائد بر ذاته. لا من شیئن فیبطل الاختراع، خدای تعالی که انشاء کرد و ابتدا کرد، لا من شیئن، این ابتدایش از چیزی نبود. لا من شیئن، از چیزی خلق نکرد، که اگر از چیزی خلق کرده بود یبطل الاختراع. اختراع که اونیست که بی سابقه است، اونیست که بدون در حقیقت ممد سابقه صرف نمی کرد. لذا چون در حقیقت منشأ خلق نکرده، پس اختراع است. اگر منشأ خلق میکرد اختراع نبود.
استاد میبخش، یعنی وجود خداوند بود اشیاء وجود نداشتن؟
این سوال قشنگ مطرح بکنیم، اگر بخوایم سوال شما رو قشنگ تر بکنیم، یعنی اینکه خدای تعالی در مرتبه ای نقدر بکنیم کان الله ولم یکن معه شی، که خدای تعالی بود و چیزی با او نبود، نه زمانن که زمانی بود خدا بود و چیزی نبود. چون تا بگیم زمانی بود و خدا در حقیقت بود و چیزی نبود، یعنی چی؟ یعنی که زمان اگر بخواست باشه باید اخلاق باشن، باید حرکت اونها باشد، باید اشیا باشه. پس اگر میگیم کان الله، کانه در مورد خدا تامه است، ناقصه نیست، زمانی نیست، منسلخ از زمانه. کان لذا الان هم کماکان در روایات در توحید صدور این عین این روایت نیست، ولی نظیر این روایت کان الله ولم یکن معه شی الان کماکان. الان هم خدای تعالی در همون رتبه ای که احدیت حضرت حق است، کان الله ولم یکن معه شی، در همون رتبه الان هم کان الله ولم یکن معه شیء. دقت کنید، نه اینکه الان دیگه کان الله و یکن معه شیء، اون رتبه ای که کان الله ولم یکن معه شیء، الان هم کان الله ولم یکن معه شیء، تو اون رتبه وجودیه که احدیت حضرت حقه، جا برای غیر در اون رتبه مطرح نیست. البته به لحاظ اسماء فیض جود و فیض و در حقیقت رحمت خلقیه حضرت حق موجودات در کارن و فیاض بودن خدای خدا از ابتدا بوده، از ابتدا بوده، مطلقا این ابتدا تو مرتبه خلقه، نه با منافات با کان الله ولم یکن معه شیء، نه تو اون زمانی نیست، کان الله زمانی نیست.
بالاخره جسم با زمان ارتباط
کاری
هم نداره.
خب چرا؟
اجسام بوده دیگه.
بالاخره ما نگفتیم جسم، گفتیم شیء، شیء عام از جسمه، ملائکت الله مجردات هم لزومی نداره که از اول عالم جسم بوده باشه. جسم یکی مثل که مثلا بگید که اگر جسم خواهد باشه من هم باید از اول بوده باشم چون من هم جسمم، نه، جسم یکی از مظاهر وجوده که آخرین رتبه و عالم وجودی جسمه، لزومی نداره که از ابتدا عالم اجسام بوده باشه. ماده دیگه، همون ماده رو میگیم،
مواد بودن اول یا نبودن، زمان رو نمیگه، از ازل بودن یا نه،
از در دارم دیگه، دارم همین توضیح میدن. ما میگیم شیء از ابتدا با فیاض بودن حضرت حق شیء بوده، اما شیء اعم از این که نظام ملائکه مجرده باشن، سماوات سبع عرش رو در حقیقت کرسی باشن، همین رو شامل میشه. از ابتدا نظام وجود ماسب الله به فیاضیت حضرت حق که اسم فیاض بوده اینا بودن، اما اینکه اینا خودشون ترتب دارن، اینا ترتب طولیه بر هم دیگه دارن و زمان جزء آخرین مراحل وجوده که ایجاد میشه، نمیشه که از اول زمان بوده یا نبوده، از اول زمان بوده، زمان جزء مراتب وجوده، یعنی تو مرتبه ملائکت الله که مدبرات عالمن زمان مطرح نیست در اون رتبه،
زمان بعدن
ایجاد شده. بعد بعد میفرماید که بله الحمدلله فاطر الاشیاء ان شاء الله مبتدا ابتداء بقدرت و حکمت، لا من شیء فیبطل الاختراع ولا لعلت، این لا لعلت یعنی غایتی ورای خدا نیست، لا لعلت نه به علت، تعبیر خیلی زیبایی است که مرحوم شعرانی به کار برده، میگه نفرمود لا به علت که به علت فاعلی، یعنی نه لا لعلت یعنی به خاطر علتی، به خاطر غایتی، لذا غایتی در کار نیست. لا لعلت فلا یصح الابتداء، که اگر به خاطر چیز دیگری بود به غایت او بود ابتدا صحیح نبود، نوآوری صحیح نبود، چون اون غایت سبب این میشد، باید غایت باشه و این به خاطر اون غایت باشه دیگه نو نمیشد که این، پس معلوم شد اون غایت میخواد خودشو برسونه به اون غایت، پس دیگه این ابتدا و بعد معنی پیدا نمیکرد، چون اون بوده و این به خاطر او خلق شده. چقدر دقیقه مسئله، خلق ما شاء کیف شاء متوحدا بذالک، خدای تعالی خلق کرد هر چیزی رو که میخواهد، کیف شاء منتها متوحدا بذالک، در حالی که اون توحید و وحدتش منشأ این بود لاظهار حکمته و حقیقت ربوبیته، که این به لحاظ همون